خدا رو شاکریم که توفیق درک شب هفتم ماه عزای سالار شهیدان رو داریم. انشاءالله به آبروی باب الهوائج علی اصغر و مادرشون حضرت رباب سلام الله علیه ما احدی امشب از مجالس حسینی دست خالی و ناامید بیرون نرود، به محضر ملکوتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این باب الهوائج شیرخواره کربلا و مادرشون حضرت رباب صلوات دیگری هدیه کنیم. عرض کردیم که پیغمبر اکرم برای تبیین جایگاه حقیقی امامت وجود نورانی امام و اطرتشون رو کنار قرآن کریم قرار دادن و اون رو همتراز و همسنگ قرآن قرار دادن تا به همه بفهمانن هر ویژگی قرآن کریم دارد وجود ملکوتی امام هم دارن. ما در روایاتمون 80 تعبیر در مورد قرآن کریم داریم که این 80 تعبیر بعضیاش از آیات قرآن گرفته شده، اما بقیه موارد لسان معصومین علیهم السلام، امیر المومنین در نهج البلاغه، صدیقه طاهره در خطبه فدک و بیانات نورانی پیغمبر اکرم و سایر معصومین علیهم السلام. هر ویژگی قرآن کریم دارد وجود نورانی امام هم دارد. قرآن کریم نور است و انزلنا الیکم نورا مبینا، امام هم نور است که در زیارت نامه همه ائمه می خوانیم السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. مخصوصا 40 ویژگی سید الشهدا دارن که مشترک بین امام حسین و قرآنه. در زیارت نامه سید الشهدا می خوانیم اشهد انک کنت نور الله الذی لم یطفا. قرآن کریم کتاب شفا و رحمت است و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. وجود نورانی امام هم شفا و رحمت است که در زیارات معصومین مخصوصا زیارت آل یاسین میبینیم والغوث والرحمة الواسعة. یا در روایت امام باقر علیه السلام ان ذکرنا اهل البيت شفاء من كل سقام والشک والريب. قرآن کریم حی لا يموت است، وجود نورانی امام هم حی است که در اذن دخول عرضه می داریم اشهد انک تسمع کلامی و ترد و سلامی. قرآن کریم کتابیست که هیچ سخن دیگری قابلیت مقایسه با او رو ندارد. لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. وجود نورانی امام هم لا یقاس بنا احدون است. احدی در این عالم قابلیت مقایسه شدن با نعمت امام رو ندارد. لذا همونطوری که پروردگار عالم در سوره مبارکه حشر فرمود اگر این قرآن رو ما بر کوه نازل می کردیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. امیر المؤمنین هم در کلمات قصارشون فرمودن لو احبنی جبلون لتحافت. اگر کوهی من علی رو دوست داشته باشه متلاشی میشه. مرحوم سید رضی این کلمه قصار رو این گونه معنا کردن، یعنی اگر مصائب من علی به کوه عارض بشود کوه متلاشی میشود. اما بزرگان دیگری به معنای حقیقی این جمله اشاره کردن، یعنی همونطوری که حقیقت قرآن اگر بر کوه نازل میشد کوه متلاشی میشد، حقیقت ولایت که هم سنگ حقیقت توحیده اگر بر کوه نازل بشه کوه متلاشی میشه. لذا در ماجرای قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام میبینیم وقتی این پیغمبر و 70 برگزیده بنی اسرائیل از او درخواست کردند ارنا الله جهرتن، ندا آمد جناب موسی این خواسته شدنی نیست، اما انظر الی الجبل، نگاه کنید به اون کوه. وقتی نگاه کردن به این کوه نوری به این کوه ساطع شد. قرآن میگه خر موسی صعقا، جناب موسی اولین نفر قش کرد و اون 70 نفر مردن، نه بیهوش شدن، مردن. جناب موسی که به هوش آمد اول درخواست کرد از خدا که اینها زنده بشن، چون دوران دوران سحر و جادوه. الان میگن موسی برد اینا رو جادو کرد. به دعای موسی قرآن میگه اینا رو زنده کردیم، ثم بعثناکم من بعد موتکم، مرده بودین یک بار دیگر شما رو زنده کردیم. بعد این پیغمبر اولوالعزم پرسید خدایا این نوری که به این کوه ساطع کردی و کوه متلاشی شد این نور جلال تو بود؟ ندا آمد نه. این نور جمال تو بود؟ ندا آمد نه. این نور رسول الله الاعظم بود؟ نه. این چه نوری بود؟ ندا آمد جناب موسی این نور ولایت یکی از شیعیان علی ابن ابی طالب بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این نور ولایتی بود که در نهاد یکی از شیعیان امیرالمؤمنین قرار داده بودیم و تو و نخبگان بنی اسرائیل نتونستین این نور رو ببینین. لذا اگر در روایات قیامت شنیده ایم که صدیقه طاهره سواره وارد محشر می شود و ندا میاد یا اهل المحشر قضو یا غذو ابصارکم حتی تمر فاطمه، اینجا که دیگه دار محرم و نامحرمی نیست که بعضیا این روایت رو اینجوری معنا کردن، نه، قیامت دار عمل نیست که، دار جزاست. که امام صادق فرمود حتی الانبیا، حتی انبیا اجازه ندارن سراشونو بالا بیارن. مادر ما تو محشر میخواد عبور کنه، حکمتش اینجاست. این پیغمبری که با نخبگان بنی اسرائیل نمیتونه نور یکی از شیعیان امیرالمومنین رو ببینه، قیامت نور حقیقی صدیقه طاهره رو نمیتونن ببینن. که امام صادق فرمود به مادر ما زهرا میگن چون خلقها من نور عظمته، خدا مادر ما رو از نور عظمت خودش آفریده. ازا ندا میاد قضو ابصار، خدا رحمت کنه. یه ولی خدایی در تبریز بود به نام مرحوم دستمالچی، ایشون بسیار انسان مؤمن و متمولی هم بود که در زمان علامه امینی تمام دارایی و سرمایش رو هبه کرد به علامه و 40 سال مسافرت‌های علامه امینی که ثمرش شد القدیر با پول مرحوم دستمالچی بود. صاحب تشرف هم بود. این اواخر عمر آمد در مشهد ساکن شد و حدود 15 سال آخر عمر رو همینجا ساکن بود و اون تشرفی که در مدینه براش اتفاق افتاد و همینجا از دنیا رفت. شاگردان ایشون رو من خدمتشون رسیده بودم. مرحوم دستمالچی اینجا یه استحسانی داشت، اگرچه حرف ذوق بود، میگفت اینجا که صدیقه طاهره عبور میکنن و همه چشمها پایینه، میبینن یه عده سراشونو پایین انداختن اما انگشتاشونو بالا بردن. اینا کیان؟ ایشون میفرمود گریه کنان حسین فاطمه. به بی بی میگن بی بی جان ما رو فراموش نکنی. خب این جایگاه نعمت امامته که حقیقت امامت، حقیقت ولایت، حقیقت محبت امام معصوم اگر بر کوه نازل شود، لو احبنی جبلون لتحافت. ازا این حقیقت در قلب صدیقه طاهره وجود داشت و از قلب نورانی صدیقه طاهره نشأت گرفت، به همه عالم هم منتشر شد که ما ولای علی از فاطمه آموخته ایم. لذا صدیقه طاهره بود که به این حقیقت رسید. لذا در راه ولایت و محبت امیرالمؤمنین فاطمه زهرا متلاشی شد. عذرخواهی میکنیم از این تعبیر. یک جای سالم در پیکر بی بی نبود. امام صادق فرمود نحل جسمها زاب لحمها حتی صارت کل خیال. خیلی محترمانه ترجمه میکنیم، یعنی از مادر ما یه شبح باقی مانده بود. خیال تو عرب یعنی مترسک، یعنی پیکر بلا روح، یعنی دیگه صدیقه طاهره حیاتی نداشت. چجوری امیرالمومنین بدن رو کفن کرده الله اعلم، که باز تو نقل دارد قسلها فی جن اللیل به ماء الجنه. علی تو نیمه دل شب با آبهای بهشتی زهرا رو غسل داد. ازا انسیت الحورا بود، ملائکه و حورالعین باید بدنشو برمیگردوندن. این جایگاه امامه که شخصیتی به عظمت صدیقه طاهره که وقتی ابو بصیر آمد خدمت امام باقر علیه السلام گفت که یبن رسول الله مصحف مادرتون فاطمه چیه؟ امام اول استنکاف کردن که برای ابو بصیر توضیح بدن و بعد او اصرار کرد. حضرت شروع کردن مصحف مادرشون زهرا رو توصیف کردن. فیه عدد و اهل السماوات والارضین، فیه عدد و اهل الجنت و النار. همینجوری گفتن، ابو بصیر قش کرد. وقتی به هوش آمد عرض کرد ان هذا علم کثیر، اینایی که شما گفتی خیلی علوم زیادیه. حضرت فرمود ان هذا لفی ورقتین من مصحف، اینایی که بهت گفتم تحمل نکردی قش کردی، تازه دو ورق اول مصحف مادرمون زهرا بود. بعد این جمله طلایی رو فرمودن لقد کانت، میخوای مادر ما رو بشناسی، مفروزت الطاعه على جميع من خلق الله من الانبیاء والمرسلین و من الجن والانس والوحش والطير گستره ولایت مادر ما فاطمه بر همه عوالم ملک و ملکوت است. ازا پیغمبر فرمود علی جان امتثال امر زهرا بر تو واجبه. این صدیقه طاهره به این عظمت که امام عسکری فرمود نحن حجت الله علی الخلق امنا فاطمه حجت الله علینا، این در برابر امیرالمؤمنین این گونه جان فشانی میکنه و بعد هم میفرماید شرمنده ام حمایت من بی نتیجه بود، دستم شکست و بند ز دست تو وانه شد. یعنی فاطمه امام رو میشناسه نه ما. امروز ما علنی به امام زمانمون توهین میشه، به مشاهد مشرفه‌ای که محل قدوم حجت ابن الحسن توهین میشه. امام زمان ما رو یک فرد عادی و معمولی قابل نقد معرفی میکنن، احدی غیرتش گل نمیکنه. بعد ما یا لیتنی کنتو معک میگیم به ابی عبدالله، نیازی نیست حضرت تشریف بیارن اینجا حل من زابن سر بدن، میتونی به خودمون نمره بدیم. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد، اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك، اللهم لعن الجبت والطاغوت ولعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. نصار امير المؤمنين بلند صلوات بفرست. اونایی که دشمنن تو دشمنیشون با ولایت و امیرالمؤمنین صادقن، سر سوزنی کوتاهی نکردن، عقب نشینی نکردن. از سقیفه بگیرین تا امروز امریکا و رژیم صهیونیستی، اینا تو دشمنی از هیچ توطئه و کوششی دریغ نکردن، چه بر علیه نظام اسلامی، چه بر علیه مکتب پیغمبر اکرم و مذهب تشیع و ولایت حضرات معصومین علیه السلام، که مولای ما تو نهج البلاغه فرمود حاضرم معامله درهم و دینار کنم بین یارانم با یاران معاویه، یعنی 10 نفر از شما بدم 1 نفر از اونا بگیرم. اونا میدانن معاویه باطله، اما تو باطلشون محکم و ثابت قدمن. شما میدانید حق با علیه، اینقدر سست عنصرین. جایگاه امامت اگر از آنچه که پیغمبر اکرم تبیین کرده بود تنزل کنه میشه همون اتفاقی که در مدینه افتاد. در ملای عام 300 نفر هجوم میارن به بیت وحی و امیر المؤمنین رو در ملأ عام تناب به گردن میبرن. تازه ای کاش فقط تناب بود. نوشتن حضرت رو اینگونه بردن استحقرو ابل حسن القت فی عنق علی حبل ملببن. ملببن یعنی لباس مولا رو از پایین کشیده بودن و ورده بودن بالا دور سر و گردنش. مردم چه می کردن؟ و ناس ینظرون الی علی. اگر امامت از اون جایگاه حقیقیش تنزل کنه تو مدینه خواص به امام حسن میگن یا مذل المؤمنین. اگر از اون جایگاه تنزل کنه به راحتی مفتیان ملعونی مثل شریح قاضی ها فتوا میدن حسین خرج عن دین جده فهدر دمو. لذا این جایگاه رو باید حفظ کنیم و هرگز نذاریم در مقام قول، فعل، کتابت، القاء شبهه، فضای مجازی حمله به این جایگاه رفیع و منیع بشه. ببینید عزیزان، شبهای گذشته هم اشاره کردیم در خانه اگر کس است یک حرف بس است، در عظمت نعمت امام همین آیه بس است که وقتی از ناحیه پیغمبر اکرم امیرالمومنین معرفی شد و مردم مأمور شدن بیعت کنن، آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی خدا از کدوم اسلام راضیه؟ از اسلامی که امام داره. اسلامی که امام نداره همون اسلام امریکاییه که مرحوم امام راحل میگفتن. چقدر این آیه قشنگه. آیه ولایت که نازل شد جز آیات امامته، آیه اطاعت که نازل شد آیه امامته، آیه تطهیر که نازل شد آیه امامته. در هیچ کدوم خدا نفرمود الیوم اکملت لکم دینکم، اما وقتی واقعه قدیر اتفاق افتاد آیه نازل شد که امروز دینتون رو کامل کردم. یعنی اصلا دین حقیقتش امامه. دینی که امام نداره دین نیست. یه سری بازی و بازیچه دست امویانه، همونایی که ابی عبدالله رو کشتن. مناسک ظاهری رو داشتن دیگه، دین که این مناسک ظاهری نیست. که اگر این امام و این حجت الله شناخته نشود، تو دعای معرفت چی میگی؟ زللت عن دینی، اصلا دین ندارم من اگر امام زمانم رو نشناسم. این جایگاه امامته که مایه اکمال دینه، مایه اتمام نعمته، مایه رضایت پروردگار عالم از اسلام و دینه. پس الان میتونیم به دینداری بعضی فرقه ها نمره بدیم. خدا از چه دینی راضیه؟ ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. خب از کدوم اسلام حالا راضیه؟ از اسلامی که بر محوریت امام داره زعامت میشه. لذا آمدن اینجا رو زدن و مردم هم نفهمیدن. سقیفه آمد امامت رو تبدیل به خلافت و امارت کرد، بنی امیه هم آمد خلافت رو تبدیل به سلطنت و پادشاهی کرد. امروز تمام سلاطین عالم خودشون رو ریزه خور سفره معاویه میدانن. تو بیاناتشون هم هست، حتی پادشاهان کشورهای اروپایی میگن اگر معاویه این مدل رو بنا نمی کرد ما امروز مدل پادشاهی در عالم نداشتیم. پیغمبر هم این رو فرموده بود که بعد از من امامت به خلافت، خلافت به سلطنت و پادشاهی تبدیل می شود. رضا دیگه به معاویه نمی گفتن خلیفت الله. اولین کسی که این عنوان رو به معاویه داده امرؤاس ملعونه، آمد اینجوری بهش سلام داد السلام علیک ایها الملک، سلام بر تو ای پادشاه. خب جنگ معاویه با مردم چه بود؟ تو بیانات خود معاویه است، گفت ما با مردم نمی جنگیم که اونها اهل نماز و روزه باشن، به ما چه؟ جنگ ما بر سر امامته. این تصریح معاویه ملعونه. جنگ ما بر سر امامته یعنی چی؟ یعنی بر سر آخرین خشت بنای اسلامه که اگر اینو زدیم اسلامی درست میشه که با اون اسلامی که مورد رضایت الهی فاصله داره، همینی که برای داعش درست کردن و ثمرش شد پدیده اسلام ستیزی و اسلام گریزی و اسلام حراسی. لذا قیام ابی عبدالله برای ابقای این جایگاه بود، برای حفظ این جایگاه رفیع بود. سند سخن حضرت در کربلا که از این سخن یه استفاده دیگری هم میخواییم بکنیم. حضرت فرمودن اشتد غضب الله علی الیهود، خدا بر یهودیا غضب کرد. چرا؟ از جعلو لهو ولدا، برا خدا پسر قائل شدن، قائل به تثنیه شدن. و اشتد غضب الله علی النصارا، بر مسیحیان هم خدا غضب کرد. چرا؟ از جعلوه ثالث و ثلاثه، دوچار تثلیث و سه خدایی شدن. اما و اشتد غضب الله علی قوم اتفقت کلمتهم علی قتل ابن بنت نبیه، سومین جایی که خدا غضب کرده و غضبش از جنس غضب بر یهود و نصارای تثنیعی و تثلیثیه، غضب بر شما جماعت که همه هم قسم شدید خون پسر پیغمبر رو بریزید. یعنی چی؟ یعنی امامت در ردیف توحیده. یهود و نصارا توحید رو تبدیل به شرک کردن، تبدیل به ثنویت و تثلیث کردن، خدا بر اونها غضب کرد. شما هم که جمع شدید امام زمانتون رو اینجا بکشین، غضب خدا بر شما از جنس همون غضبه. این پیام داره، یعنی امامت من در رده توحیده. همونطوری که منکرین توحید مورد غضب خدا، منکرین امامت هم همینه. کسانی که برای بنای توحید با منادیان توحید جنگیدن، یعنی با انبیا، اونها مورد غضب الهی هن. شما هم که دارین با امام زمان می جنگید مورد غضب الهی هستی. یعنی امامت رو نبرین تو حاشیه، امامت رو نبرین جزء فروع دین و مسائل فقهی قرار بدین که فرق اسلامی بردن. امامت من در رده اصول دینه و عدل توحیده. هر جزایی خدا اونجا برای منکرین و معاندین امر توحید در نظر گرفته، همون عقاب و جزا رو برای منکرین و مخالفین امامت در نظر گرفته. لذا امام هادی چی فرمودن؟ من جحدکم کافر و من حاربکم مشرک. بس بی خودی بعضی ها القاء شبهه نکنن. حسین ابن علی رو شیعیان کشتن. شیعه نامه نوشته، شیعه دعوتش کرده، شیعه هم او رو محاصره کرده، تا قیامت هم شیعه باید به سر و صورتش بزنه. حسین چه ربطی به ما داره؟ نه خیر، ما تو منطق ادبیات دینمون و مکتب اهل بیتمون قاعده داریم، من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک. البته این شبهه چندین جواب داره. یکی مردم شناسی کوفه است. حالا که مطرح شد بگم، نامه هایی که کوفیان نوشتن بر ابی عبدالله امروز موجوده. دو دسته نامه نوشتن. دسته اول 5 نفری که نامه نوشتن و 3 نفرشون جزء شهدای کربلا هستن. نامه حبیب ابن مظاهر الاسدی، مسلم ابن اوسجه، سلیمان ابن سرد خزائی، رفاعت ابن شداد، مسیب ابن نجبه. اینا وقتی به امام نامه نوشتن، فریقین این نامه رو بردن. امام رو در زیر این آسمان کبود رهبر و سرپرست و ولی امر خودشون میدونن. لیس علینا امام غیرک یا ابا عبدالله، یعنی ما امامی در این روزگار غیر تو حسین نمیشناسیم. اما نامه‌ای که دسته دوم نوشتن، امضا کنندگاش کسانی بودن که شدن جزء قاتلین ابی عبدالله، نامه که توسط سعید ابن عبدالله حنفی و هانی ابن هانی سبیعی تو مکه به ابی عبدالله رسید، حضرت فرمود سعید این نامه رو کی نوشته؟ سعید ابن عبدالله حنفی، همونی که شناسنامه‌ش رو خوب میشناسیم، پیشمرگ ابی عبدالله شد موقع نماز، عرض کرد که آقا این نامه رو شبس ابن ربعی نوشته، حجار ابن ابجر نوشته، عمرو ابن حجاج زبیدی نوشته، همه عثمانی مسلب. مرحوم سید میفرماید ابی عبدالله نامه رو که نگاه کرد، فصلا رکعتین استعینوا بالصبر والصلاة، از متن نامه فهمید چه خبره. چون اینا تو نامه نوشته بودن آقا درختامون بار داده، رودخونه هامون نهرش جاریه، میوه داده، ثمره داده، دوست داری بیا اقدم علینا. حرفی از اعتقاد به امامت در نامه کوفیان نبود، برخلاف اون نامه اول. ابی عبدالله دو رکعت نماز خوندن و بعد استخاره کردن کنار کعبه. خب از این نامه معلوم میشه اینایی که نامه نوشتن کجاشون شیعه است. شیعه اولین اعتقاد جازمش اعتقاد به امامت امام زمانش. لذا در اخبار مهدوی هم اگه روایات رو ببینید این دوتا با هم آمده، صرف انتظار کسی رو نجات نداده، چون اهل کوفه هم منتظر بودن. این که فرمودن مؤمنین آخر الزمان که به سواد علا بیازن، نه منو دیدن نه علی رو، بر این نوشته ها ایمان رو بردن، افضل انسان های هر عصر و زمانن، این دو ویژگی رو با هم دارن، المنتظرین لظهوره والقائلین لامامته. صرف انتظار آدم رو از فتن آخر الزمان نجات نمیده، شاهدش انتظار مردم کوفه شد. قلوبهم معک سیوفهم علی الحسین، انتظار همراه با اعتقاد به امامت، که اگر اعتقاد به امامت نباشه ملازم دائمی قرآن هم کسی باشه عاقبت به خیر نخواهد شد. ابی عبدالله قیامشون داره این جایگاه رو تبیین میکنه که امامت من به معنای خلافت نیست، که امامت من به معنای سلطنت و پادشاهی نیست، که امامت من به معنای امارت نیست که گفتین منکم امیر و من نا امیر. امامت من در رده توحید و اصول دینه. لذا اگر ضربه بخوره هم تو جامعه هرج و مرج اتفاق میفته. ان الامام نظام المسلمین، امام رضا فرمود. نظام یعنی نخ تسبیح. این نخ اگه پاره بشه دانه های تسبیح متلاشی میشن، پراکنده میشن، دیگه نمیشه جمعش کرد. امامت تنها نسخه وحدت. قالت فاطمه الزهرا سلام الله علیها، امامتنا امانا من الفرقه. اهل علم شرف حضور دارن، فرقه مستره، الفلان بر سرش بیاد افاده عمومه، یعنی هر تفرقه ای ریشش برمیگرده به جدایی امت از امام. که حتی بنده از این بیان استفاده میکنم، میگم تفرقه زن و شوهر هم به اینجا برمیگرده. اگر زن و شوهر علوی و فاطمی با هم زندگی کردن، عشق بینشون موج میزنه. فقط یه بدی داره، فراق هم و فقدان هم رو نمیتونن تحمل کنن. تعبیر امیرالمومنین، من و زهرا مثل دو کبوتر عاشق بودیم. اما اگر زن و شوهر تو زندگی مشترک آمدن سقیفه ای و اموی برخورد کردن، این زندگی دوچار طلاق میشه که داریم میبینیم. لذا جوان ها زندگیتون رو با اهل بیت شروع کنید. شب اولی که فاطمه زهرا وارد خانه امیرالمومنین شد، پیغمبر اکرم فرمود همه برن. همه که رفتن، آمد دید اسماء بنت امیس ماند. حضرت فرمود اسماء مگه نگفتم برین؟ عرض کرد آقا من وصی حضرت خدیجه هم. خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین از من قول گرفت که شب زفاف کنار فاطمه باشه. تا نام خدیجه آمد فبکا رسول الله، پیغمبر گریه کرد، اسماء رو دعا کرد و بعد هم مرخصش کرد. پیغمبر ماند و علی و فاطمه. میدونید بهار زندگیشونو با چی شروع کردن؟ یه جمله در گوش علی فرمود، یه جمله در گوش زهرا. این عروس و داماد تا صبح بر ابی عبدالله گریه میکردن. فرمود خدا به شما یه حسینی میده. کنار نهر آب تشنه میکشنش. اینا کد تربیتی داره ها، ما پیاده کردیم، ثمرش هم دیده ایم. اون زوجینی که زندگیشونو با حرام و موسیقی و اختلاط محرم و نامحرم شروع میکنن، عاقبت به خیر نمیشن. اما زوجینی که با امام شروع کردن، شهید مصطفی ردانی پور که هنوز پیکرش هم نیامده، وقتی کارتای عروسیشو داشت تقسیم میکرد به خانومش گفت اولین کارت رو من ببرم بدم. به کی میدی اولین کارت رو؟ گفت به صدیقه طاهره میخوام بدم. اولین کارت دعوت رو به فاطمه داد، بی بی هم دعوتش کرد، هنوز پیکرش بر نگشته. جوانا زندگیتون رو با اهل بیت شروع کنید، مخصوصا با امام حسین، و عرضه کن، بگو آقا بکم فتح الله و بکم یختم. ختم و عاقبتش رو که اهل بیت به ما ضمانت دادن، روایت مسمع ابن عبدالملک کردین، فرمود جناب مسمع سترا عند موتک حضور آبائی لک، به زودی لحظه جون دادنت من امام صادق با آبا و اجدادمون میایم بالا سرت. و ملک الموت عرق و اشفق من امک، قابض الارواح از مادر به تو مهربان تره. این ضمانت عاقبتش. تلیعه زندگیتم با امام حسین اگه شروع کنی، حیاته مع الحسین، کام ما رو با تربت ابی عبدالله گرفتن. بچهاتون رو اجازه ندید با خرافه کامشون گرفته شود. و کوتاهی هم نکن، بیمارستان و پرستار نمیذاره. نه، مؤمن کیس میشه. اولین قضایی که بچه های ما باید میل کنن یا تربت الحسین یا ماء الفرات. حیاته مع الحسین، با تربت ابی عبدالله هم که ما رو راهی قبر میکنن، میشه مماته مع الحسین. فاصله این حیات و ممات هم صلاته مع الحسین، نمازامون رو با تربت ابی عبدالله میخونیم، میشی عشت سعیدا و مات سعیدا. امام سجاد فرمود قبل از این که نکیر و منکر بیان، دو ملک میان به نام رومان فتان، کارشون بو کشیدن بدنه. اگه دیدن این بدن بوی ابی عبدالله میده، دیگه نوبت به نکیر و منکر نمیرسه. اجازه نده زندگیت با موسیقی شروع بشه جوون من، اجازه نده با حرام شروع بشه، اجازه نده دیگران یا به بهانه ریش سفیدی یا به بهانه تدبیر امور زندگی تو رو با حرام شروع کنن. حفظ حرمت جای خودش، اما تو بگو من خطکش دارم، به من گفتن زندگی تو با امام شروع کن. اگه این اتفاق افتاد دیگه نگران مردن نیستیم. فرمود تو بسترم بمیرن، تو نامشون می نویسن مات شهیدا. خب تو کربلا ما چند تا شیرخواره داشتیم که متاسفانه فقط روضه علی اصغرش رو ما میخوانیم و معروفه. ابی عبدالله یه عبدالله رضیع داره، یه علی اصغر داره و یه علی داره، سه تا بچه محرزه که این علی صبح عاشورا به دنیا آمده و همون روزم به شهادت رسیده. یعنی ارباب ما بچه یه روزه کربلا برده. بچهاتونو بیارین تو مجلس امام حسین. یه دونه علی اصغره، اونایی که اهل تحقیقن زیارت ناحیه مقدسه به هر دو شیرخواره سلام داده، السلام علی عبدالله الرضیع، السلام علی علی الاصغر الذی فجعت به. هر دو زیارت ناحیه است. لذا مراقب باش کسی متهم به خرافه نکنه تو روها که اصلا علی اصغری نداریم. کی گفته نداریم؟ این سلام حجت ابن الحسن، یه بچه هم نبوده، دو بچه بوده. لذا اشتباه نشه که آجا بعضی ها میگن پشت خیمه تیر زدن، بعضی ها میگن تو میدون زدن. بله، یه بچه رو امام کنار خیمه آمدن اذان و اقامه در گوشش بگن، فرماه و هرملت ابن کاهل الاسد. از اینجا معلوم میشه نانجیب تا اون بلندی آمده بود، اون بلندی که حد فاصل خیمگاه و میدان بود. اما این روضه معروفی که میخوانیم که ابی عبدالله بچه رو دست گرفت و برد میدان، اینم بچه دومه. پس هر دو روزه قابل جمعه چون دو شخصیتن. یه وقت نگی اینا اضطراب در نقل داره، همین حرفایی که بعضا امروز شنیده می شود، لذا اینا رو مدده ها داره بردن خرافه است. نه خیر، خرافه هم نیست. و چقدر جایگاه این طفل بین این سه طفل، هیچ کدام طفل رباب نمیشه. چراشو من نمیفهمم، اما همینقدر میفهمم تو بین این سه بچه هیچ کدام بچه رباب نمیشن. نه به خاطر ارادتی که به این بانو دارم، نه به خاطر اینکه امام باقر فرمود خون این بچه‌ای که جدم آورد وسط میدان توسط ملائکه بالا برده شد، یه قطرش هم زمین نریخ. معلومه این طفل یه ویژگی داره اون دوتا ندارن. هر سه طفل حسینن. پس باید ویژگی رو بریم تو مادرش پیدا کنیم. مادر این بچه ربابه. اونقدر این مصیبت به ابی عبدالله جانگداز و جانسوزه، تنها جایی که امام حسین نماز خونده مال اینجاست. فصلا رکعتین، یعنی همون کاری که باباش علی کنار قبر فاطمه مادرش کرد، چون قرآن میگه استعینوا بالصبر والصلاة. چقدر این مصیبت سنگین بود که هم هاتف غیبی حسینو داره دلداری میده و هم امام متوسل به نماز شدن. ازا امشب کم نذاری ها، خیلی این طفل شیرخوار بزرگه. از سفارش های اکید امام زمان به روزه این بچه است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا عبدالکریم اخشناس، شهدا جامع مهدی یادشه، ایشون عاشق علی اصغر بود. یعنی کسی جرأت نداشت جلو ایشون فقط بگه علی اصغر، به پهنای صورت عشق میریخت. و هر روزه خانی میرفت، هر روزه ای میخون، میگفت یه دو بیتم علی اصغر بخوان. ایشون میفرمود یه حاجتی داشتم برآورده نمیشد. تو عالم مکاشفه به من گفتن میرزا عبدالکریم میخوای حاجتتو بدیم، متوسل به علی اصغر شو. کدو دادن، منم شروع کردم روزه خواندن. گفتم حسین قنداقش رو بالا آورد، هاتفی صدا زد میرزا عبدالکریم بس حاجتتو دادی. انقدر این روزه سنگینه، امشب از امام زمان عذرخواهی میکنیم. سید حیدر هلی از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور مسافرت میکرد، بلکه محضر نورانی امام زمانشو درک کنه. خبری نشد، با خودش گفت مثل قدما آخرین تیرم تو ترکش میذارم و میزنم، آخرین تیر رفتن به کربلاست. هر دری بسته بود جز در پر فیض حسین، این در خانه عشق است که باز است هنوز. از هله با پای پیاده آمد کربلا، بلدم بود چه کنه، مثل ما ناشی نبود. یه قصیده ای گفت، گفت اونجا میرم روبرو ذریح ابی عبدالله میخونم، آقامو دیدم که دیدم، اگر ندیدم دیگه دنبالش نمیگردم. قصیدش و سرود، آمد مقابل ذریح ابی عبدالله، شروع کرد خوندن. عجب قصیده ایم خون. اترا تجی و فجی به امد من تلک الفجیعه، یعنی تو عالم فاجعه جان گداز تر از کربلا و ابی عبدالله پیدا نمی کنی. حیث الحسام علی السراب، اون لحظه ای که از مرکب به زمین افتاد، خیل العداب تحنت ظلوعم، اسب سوارا اومدن استخوان‌های پهلوش رو شکستن، خبری نشد تا رسید به این بیت و رضیعه به دم الوری مخضب فاطلب رضيعا یعنی این آقایی که اینجا خوابیده یه طفل شیرخوار داشت کجایی آقا که بیای انتقامشو بگیری تا رسید به این بیت دیدی یه دستی از پشت سر به شانش خورد سید حیدر دیگه بسه من مهدی طاقت ندارم مدد بده امام تو آجان سید حیدر که چیزی نگو آخ بمیرم برا جد غریبت حسین با چه امیدی این بچه رو عبار هنوز داشت با لشگر حرف میزد نوشتن حتی حسینم متوجه نشد تیر هرمل از کدام سمت آمد فذبحه من الازن الازن انقد این تیر اصابت کرد نوشتن از گلو عبور کرد رسید به بازوی حسین اولش میخواست این تیر رو از گلو بیرون بکشه اما یه نگاه کردید اگه تیر رو بیرون بکشه سر یه طرف بدن یه طرف حسین